ونقب د وهلو کار پیل کړی و او تیره شپه په یولسو بجو یې د کندهار له زندانه 1541 تنه زندانیان آزاد کړل. ملیحه هراری بله خپرونه چې درې د وړاندې کوي او ملیحه جان فکر کوم په همدې مسله به بیا تاسې خبرې کوئ.
تشکر فرشته جان. بخش از همین برنامه که دی ساعت ما داریم به پروگرام فکر نو با جوانان اختصاص داره و ما گزارشی را از حوادثی که اخیرا رخ داد از رویداد قندهار دنبال میکنیم که شب گذشته 450 زندانی از زندان سرپوزه قندهار فرار کردند و ما نخست خبرها را داریم. در خبرهای بین المللی شنوندگان عزیز میشنوید که اسناد محرم امریکایی از سوی ویکیلیکس نشر شده نشان میدهد که حکومت امریکا ده‌ها بیگناه را مدت چندین سال در زندان گوانتانامو نگه داشته است. و خواهید شنید که حمله هوایی ناتو بر ترابلس مرکز لیبیا یک ساختمان مقر قذافی را با خاک یکسان کرد. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر. از سلطان محمد سرور و اما حالا خبرهای افغانستان از فوزیه ایسان.
با سلام، نخست به سرخط خبرها توجه کنید. حکومت افغانستان تحلیل ها و برداشت های رسانه ها در مورد مذاکرات اخیر مقامات پاکستان با مقامات افغان را رد می کند. در ادامه عملیات جستجو برای بازداشت مجدد زندانیان فراری از قندهار، والی این ولایت اعلام کرد که تعدادی از زندانیان به چنگ نیروهای افغان افتاده اند. و نیروهای بین المللی کمک به امنیت می گویند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیشتر از 2000 تن از مخالفین مسلح دولت بازداشت گردیده و حدود 500 تن دیگر کشته شده اند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان تحلیل ها و برداشت های رسانه های داخلی و بین المللی و حلقات سیاسی را در مورد مذاکرات اخیر مقامات پاکستان با مقامات افغان رد می کنند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که در این مذاکرات هیچ مسئله ای که رنگ مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان را داشته باشد مطرح نگردیده است.
سفر اخیر صدر اعظم پاکستان همراه با تیم همراهشان به کابل منجر به تحلیل‌ها و تعبیرهای مختلف در رسانه‌های داخلی و خارجی شد. من میخوام به صراحت بگویم که جانب پاکستانی هیچ خواسته مشخصی را از حکومت افغانستان راجع به مسائل داخلی افغانستان نه هم مطرح کرده و نه هم اگر گاهی مطرح شود حکومت افغانستان او را خواهد پذیرفت.
پیش از این برخی از نشریه ها در کابل مطالبی را نشر کرده بودند که نشان می داد صدر اعظم پاکستان در سفر به افغانستان برخی خواسته هایی را برای همکاری های بیشتر با افغانستان و آوردن صلح مطرح کرده است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که مسائل مطرح شده در مذاکرات با هیئت پاکستانی با امریکا نیست در میان گذاشته می شود و از کار بالای سند همکاری های استراتژیک با ایالات متحده نیز سخن زد و گفت که سند ابتدایی آن نیز نهایی نشده است. در ادامه عملیات جستجو برای بازداشت مجدد زندانیان فراری از قندهار، والی این ولایت اعلام کرد که تعدادی از زندانیان به چنگ نیروهای افغان افتادند. تو رویالای ویساک که در یک کنفرانس خبری در شهر قندهار صحبت میکرد، ارقام دقیقی از تعداد زندانیان بازداشت شده را ارائه نکرد، اما گفت که شب گذشته از زندان سرپوزه در قندهار 475 زندانی فرار کردند و گفت که در میان زندانیانی که با استفاده از یک نقب طولانی فرار کردند صرف یک زندانی جنایی بوده و دیگران همه مخالفین دولت افغانستان بودند. نیروهای امنیتی با کمک قوای بین المللی عملیات جستجو را به هدف توقیف مجدد زندانیان فراری از صبح امروز آغاز کردند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیشتر از 2000 تن از مخالفین مسلح دولت افغانستان بازداشت گردیده و حدود 500 تن دیگر کشته شدند. جنرال جوزف بلاس سخنگوی نیروهای ایساف امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در میان افراد بازداشت شده و کسانی که در عملیات ها زخمی شدند بیشتر از 450 تن از قوماندانان و رهبران طالبانی شامل هستند و همچنان گفت که 15 تن از رهبران گروه حقانی نیز در این جریان کشته و زخمی شدند. سخنگوی ایساف از بازداشت یکی از رهبران جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان نیز خبر داد و گفت که برای مختل کردن فعالیت این جنبش در افغانستان تلاش‌های صورت می‌گیرد.
رادیو آزادی یک حمله هوایی ناتو بر طرابلس پایتخت لیبیا یک ساختمان مقر قذافی را به خاک برابر ساخته است. یک مسئول مطبوعاتی رژیم قذافی گفت 45 نفر در این حمله زخمی شدند و شماری دیگری ناپدید هستند. این اظهارات مسئول رژیم قذافی از سوی منابع مستقل تایید نشده است. گزارش‌ها می‌رسانند نیروهای امنیتی یمن امروز برای متفرق ساختن ده ها هزار تظاهر کننده در شهر جنوبی تعز فایر کردند. فعالان و شاهدان عینی می‌گویند عساکر برای متفرق ساختن ده ها هزار مظاهرچیانی که تقاضای کنار رفتن رئیس جمهور علی عبدالله صالح را داشتند، مرمی و گاز اشکاور فایر کردند. چندین نفر و از این جمله برخی افراد از اصابت مرمی زخمی شدند. علی عبدالله صالح از 32 سال به این سو زمامدار یمن می‌باشد. مدافعین حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه یک حمله ای را با حمایت تانک‌ها در شهر درعا در جنوب این کشور آغاز کردند. درعا شهری است که تظاهرات ضد رژیم بشار الاسد در سوریه ماه گذشته از آنجا آغاز شد. باشندگان درعا میگویند صدها تن از عساکر به این شهر رسیدند. گزارش‌های ناتایید شده میگویند چندین نفر در نتیجه تیراندازی عساکر کشته شدند. پایان اخبار.
خبرهای بین المللی بود از سلطان محمد سرور. و اما در خبرهای افغانستان شنیدید شب گذشته 450 زندانی از محبس سرپوزه قندهار فرار کردند. مقامات میگویند این زندانیان از طریق نقبی که از فاصله دور به زندان حفر شده بود موفق به فرار شدند. سخنگوی طالبان مسلح در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده ادعا می‌کند که کار حفر این نقب از فاصله 360 متری حدود 5 ماه پیش آغاز شده بود و سرانجام ساعت 11 دیشب آنان موفق شدند که 540 یک زندانی را از محبس قندهار آزاد سازند. از زندان قندهار قبلا نیز صدها زندانی زمان موفق به فرار شدند که طالبان مسلح آن را مورد حمله قرار دادند. توقع می رفت بعد از این حادثه تدابیر لازم برای امنیت این زندان گرفته شود که نشد. امین موضوع را احمد تکل در مصاحبه با نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان و نماینده پیشین مردم قندهار در ولایتی جرگه مورد بحث قرار داده است.
در عکس العمل به حادثه قندهار، عکس العمل مقامات حکومت افغانستان چی خواهد بود و جواب از اینا به مردم چی خواهد بود؟
عکس العمل حکومت افغانستان یقینا نمی خواهد بود که این عمل تقبیح خواهد کرد و خواهد گفت که اگه هیئت روان می کنیم که این را بررسی کنیم و بررسی از هیئتان مست تماما بررسی دیگه واقعات است که در داخل افغانستان شده، نتیجهش که به نفع مردم باشه کلام نتیجه نداره و واقعتش یک غفلت بزرگ است. ضعف و ناتوانی ارگانهای ما را در سطح دولت نشان میده. البته مخالفین مسلح دولت افغانستان ولو که قوت ندارند میتونند امکانات کوچک استفاده کنند و به یک هدف بزرگ خود برسانند. رهایی قدر زندانیان از زندان یک کار بسیار بزرگ است که مخالفین مسلح دولت انجام دادند.
و شما فکر نمی کنین که این موضوع یک کمک بزرگتر و کلانتر از یک غفلت باشن؟
ما غفلت را در سطح بسیلا شاید بگویم که زندان و زندانبان حساب کنم، بالاتر از این غفلت هم تا سرد یک جرم بسیار بزرگ میرسه که مستدی که خیانت میکنیم. ما امروز به منافع ملی کشور ما تانستیم که دشمنهای مردم افغانستان زمینه نجاتشان فراهم بسازید، یعنی کارا زیادتر در داخل کشور ما شده چون سطح بازخواست نیست. همین غفلت ها را شما فکر کنیم که یک جرم بسیار بزرگ و یک جنایت بزرگ انجام داده که از اثر غفلت اینمی دولت مردای ما و مسئولین امنیتی ما هست.
از این صحبت های مقصد شما ایست که ممکن است که افراد مسئول با طالبای مسلح ارتباط داشتن؟
این یک حقیقت واضح هست، در رسانه ها هم برآمده، صدای ما مردمان که دستگاه استخباراتی کشورهای همسایه ما خاصاً پاکستان در تمامی قشر جامعه ما نفوذ کرده، حتی در دولت ما، در روی بطور ارکان ثلاثی دولت ما، در نیروهای امنیتی ما که به نفع دشمنهای مردم افغانستان و به نفع کشورهای خارجی و کشورهای همسایه ما کار میکنند. بزرگی از این مسئله دیسته که در تبانی با اینمی آیسای پاکستان یقین دارم که این کار هم انجام میافته که از 100 متر 200 متر دورتر تونل در ظرف یک ماه دو ماه کشیده به اون منطقه که کاملا ما میفاید سرک عمومی است، نیروهای داخلی و خارجی در گشت گذار میکنه، هر روز در اون منطقه تحت نظارت شانند، همه فرو گذاشت کردن یک تونلی که عفر شده بالاخره رسیده تا به زندان و در شب که اینا فرار کردن اینا صبحش خبر میشن که چنین حادثه صورت گرفته.
خب حال ای حادثه صورت گرفت، در کشورهای دیگه وقتی که یک غفلت کوچک میشه حتی تا وزرا حاضر به استعفا میشن، در افغانستان مسئولیت از ای حادثه را کی خواهد گرفت؟
فرهنگ استعفا در داخل افغانستان نامده، ای فرهنگ هم نامده که به گناه خود کس قانع باشه. رهبری و دولت مردای افغانستان اخلاقا باید هسته که نمیانه به مردم افغانستان اقرار کنند که ما در این قسمت نارسایی ها داریم و نارسایی های ما چی قصد باشه یا سهوا چنین حوادث رخ داده، باید نه تنها استعفا کنند. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اگر واقعا خود نماینده مردم میخواه و خدمتگار مردم میره میخواهیم که مسئولین باید از اینا به چنگال قانون بسپارند. تنها سبک دوشی هم کفایت نمی کنه. در حادثه وزارت دفاع می بینید 2-3 نفر کشته میشه و اصلا تا بال نتایج عیت کس نمی فهمه و مسئول درجه یک کس به چنگال قانون نمی سپاره. باید بسپارن تا مردم ما قناعت پیدا کنن که یک آغاز است به خاطر عدالت و حاکمیت قانون در این کشور. تأکید ما بر این است که همیشه مردم از دولت مردای خود توقع دارند و اونا وقتی میتونن چشم پت کنن که دولت بیدار باشه. این شب و روز باید از 24 ساعت دولت مردای ما و اراکین ما که در ولایت است اینا بیدار باشه تا مردم ما با اسایش بتانن چشم ببندن و خواب کنن. اگر دولت مردای ما در شب و روز خواب باشه چنین حوادث است که صورت میگیره، حتی در روز روشن امکان به وقوع پیوستن چنین حوادث وجود داره.
اظهارات نیروی حق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان و نماینده پیشین مردم قندهار در ولسی جرگه را شنیدید و حالا برنامه فکر نو با جوانان از مصطفی صدیقی.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی استم و مهمانانم محمد اسماعیل یما لسانس اقتصاد، قیوم سروش لسانس جامعه شناسی در کابل هستن و سلیمان قیامت دکتر طب و حالا محصل دوره ماستری در رشته سیاست گذاری های عامه در پوهنتون اندیانا همین لحظه از امریکا در برنامه است. جوانا خانه آباد که آمدین به برنامه فکر نو. در برنامه حاضر در مورد بحث عدم خشونت یا بحث آری از خشونت صحبت میکنیم، اصلی که امروز در غرب نهادی نشده و اما در تاریخ منازعات افغانستان کمرنگ و نسبتاً بی‌بها بوده. جوانان که امروز در برنامه حاضر صحبت میکنند شاهدان جنگ، خشونت و ویرانی کشورشان بودند. حالا که افغانستان وارد مرحله تازه از خشونت ها شده، دیدگاه جوانان این کشور چگونه در قبال این وضعیت شکل می گیرد؟ اینجا سه سؤال عمده را برای بحث مطرح می کنیم. چرا باور به مبارزه آری از خشونت یا گفتمان عدم خشونت به عنوان یک اصل مهم نزد مردم هنوز مطرح نیست؟ چگونه می توان مقاومت مدنی، مبارزه نرم و بحث آری از خشونت را در میان حلقات تصمیم گیر به میان آورد؟ آیا عدالت اساس ثبات و امنیت را تشکیل می دهد و یا مبارزه بالمثل فقط میتواند پاسخ درست به کسانی باشد که دست به خشونت میزنند؟ با توجه به تاریخ منازعات در افغانستان، چرا باور به مبارزه آری از خشونت به عنوان یک اصل مهم نزد مردم هنوز مطرح نیست؟ سلیمان جان،
ما زیاد با این گفتمان موافق نیستم که چرا ما هیچگاه بحث عدم خشونت نداشتیم. ما گمان میکنم اگر ما یک دید نزدیکتر داشته باشیم به دو دوره جنبش های مشروطیت را که تجربه کردیم به گونه نسبی در آغاز قرن 20 و همچنان بعدا وقتی ما میاییم نزدیکتر و در دهه دموکراسی، مخصوصا شما شاهد یک دوره نسبتا متداوم و با ثبات مبارزات مدنی هستین که ما لزوما تصور نمیکنم به طرف خشونت گراییده باشند. از این لحاظ اگر ما به این دو نکته نگاه بکنیم، به این دو مثال نگاه بکنیم، میتونیم که دو سه مورد مشخصا بیان بکنیم، استنباط بکنیم. اول این که وقت ما سه مبارزات مدنی سیاسی مطرح است، ما تصور میکنیم اینجا دو نوع عناصر تعیین کننده در کار هستند که یکیش جهتش از بالا به پایین هست، یعنی شرایط، ارزش‌ها و فرصت‌هایی که در یک دوره تاریخی مطرح می باشند و در کل اینها میرن و یک چارچوب را می سازن که درون این چارچوب شما زمینهای مشارکت گروه‌ها و افراد در فضای سیاسی اجتماعی میسر می‌بینین یا به گونه‌ای نسبی با درجات مختلف متفاوت. و از طرف دیگه هم زمینه‌های لازم از طرف پایین و بالا می باشه در لایه‌های اجتماع، که اینجا بحث دسترسی به اطلاعات، امکانات آموزشی و همچنان آشنایی با زمینه‌های علمی تجربی گسترده‌تر و فراتر از مرزهای جغرافیایی ما و به ویژه در جامعه که بیشتر مبارزه صلح‌آمیز یا مسالمت‌آمیز رواج یافته نهادی نشده، اینها در کل وقتی که دست به دست هم میتن، شما میتونین حاصلش به گونه مبارزات مسالمت‌آمیز مدنی در حیات اجتماعی ما مشاهده کنین، که با توجه به تاریخ 100 سال گذشته اگر ما نگاه بکنیم، دو مثالی که من ازش نام بردم، شما در این دو دوره تاریخی به نوع هماهنگی و دست به دست هم دادن نسبی این گزینه ها و این ارزش ها و این مؤلفه ها را از بالا و از پایین میبینین.
اما سلیمان جان، من میخوایم همینجا سوال بکنم. ببخش که من حرفت قطع میکنم. من اینجا میخوایم سوال بکنم که آیا امی گفتمان آری از خشونت و مبارزه نرم به عنوان یک اصل مهم و عمده در نزد نخبه های سیاسی ما، به خصوص حالا که افغانستان وارد یک مرحله نوین از مشکلات و خشونت ها شده، مطرح بوده، چقدر پررنگ بوده؟ حداقل اگر در 10 یا 20 سال گذشته ما شما این را تحلیل بکنید.
خب مشخصا میشه گفت نه. ببینین تقریبا نزدیک به 4 دهه است که ما به انواع گوناگون و به شکل بسیار خونینش هم در داخل افغانستان و هم از ابعاد خارجی، بیشتر جنگ هایی که از بیرون به داخل افغانستان کشانده شدن یا تحمیل شدن یا برنامه ریزی شدن، ما در کل در 4 دهه گذشته برعکس آنچه شما گفتین بیشتر یک نوع شاهد نهادی نشدن فرهنگ خشونت هستیم. حتی ما امروز میشه روی یک نسل صحبت بکنیم که محصول این دوره خشونت هستند، که من خودم متعلق به این نسل میدانم. ما تصور نمی کنم، نه در لایه های پایین اجتماع و نه در سطح نخبگان سیاسی ما، تا این نزدیکی ها بحث مبارزه مسالمت آمیز اصلا به عنوان یک گزینه مطرح نبوده. حوادثی که در اواخر در شرق میانه رخ میده یک مقدار توجه را دوباره جلب میکنه به این که این گزینه کارایه، ولی بعدش خب در زمینه افغانستان این یک پرسش بزرگ است که همی لحظه به گمانم روندهایی که در حال شکل گیری هستند در صدد هستند که پاسخ بدن. من بدون از اینکه این مورد قضاوت کنم، تصورم این هست که یک روند دیرپای خواهد بود تا جا بفته، تا به عنوان یک اصل ما بر عدم خشونت یا مبارزه مسالمت آمیز بتانیم حداقل ذهنیت ها را به این طرف متوجه بسازیم در قدم اول.
حتما برمیگردیم به خودت سلیمان جان، نکته خوب را برجسته ساختی. صحبت میکنیم در جریان این برنامه که شما جوانا که واقعا شاهدان جنگ، خشونت و ویرانی در افغانستان بودین، مخصوصا در سالهای اخیر، چه نظراتی دارین، چه فکرهای نو دارین که اک باور به مبارزه آری از خشونت را چگونه میتونیم نهادینه بسازیم، چگونه میتونیم اساسش را بگذاریم پس از یک زمانی که خودت هم اشاره کردی که خب ما در تاریخ افغانستان بالاخره داشتیم نمونه های از این، اما بالاخره امروز وقت سرش صحبت میکنیم نقشش کمرنگ بوده. قیوم جان، خودت به عنوان یک جامعه شناس بگو که جایگاه بحث آری از خشونت در افغانستان در کجاست؟
تشکر مصطفی جان. ما گفتیم ولی اول یک شوخی کنیم خاطر شما، بعد بحث رو کنیم که شما میگین به عنوان یک جامعه شناس ما تازه پانتون خلاص کردیم. اون جامعه‌ای که ما میشناسیم شناختنی نیست که ما جامعه شناس شویم. خیلی نیاز داره تا دکترای بینر بشناس. به هر حال در مورد عوامل خشونت ما دوستم شروع کنیم تا جایگاهش از نظر بریشه هایی که خشونت در جامعه ما دارد بهتر بتونیم درک کنیم. باید ما در مکتب که می‌خوندیم در ریاضی ما یک مثال آورده بود، نوشته کرده بود که اگر مجاهد 25 مرمی دیگه خود به مجاهد دیگر بدهد، مجموع مرمی هایی که به برادران مجاهد خود داده است یا به برادران مبارز خود الان مجاهد هم نگیرین چند تا میشه. شما ببینید اگر کم توجه کنین نشان میده که
او برادر گفتی شناخت نداری از این جامعه. من فکر میکنم که با این شروع یه طور یک شناخت عمیق داری از این جامعه، اگر شوخی کنان گفته باشیم قیوم جان.
از کتاب ریاضی شناخت
بفرما.
با این نشان میده که حتی نصاب تعلیمی که ما در مکاتب خود، در پانتون خود و در کل در وزارت معارف بریم، ما مثلا ساختن یا در افغانستان تدریس شده مروج خشونت بوده، مروج جنگ و جهاد و اجتزا بوده. و برای من زیاد تعجب نداره او شعری که یک زمان شریف سعیدی گفته بود که در او شعر قطار که یک بیتش بسیار خطرناک است، میگه که نشست پشت سرش را نگاه کرد و نوشت جهاد جنگ سپس روی واژه ها توف کرد. به این دلیل من فکر می‌کنم که نسلی که با مرمی به اصطلاح ریاضی خواندن عادی است که بگه که مثلا جنگ جهاد و بعد روی شم توف کنن. در فرهنگی که ما داریم هم خشونت نشانه اصلیش است. شما حتما به یاد دارین چند پیش آقای کرزایی که گفته بود که گر ندانی غیرت افغانی هم چون به میدان آمدی میدانیم، ما چه دستاویزایی که بر پاکستان ندادیم. فرهنگی که نشانه اصلیش غیرت باشه، نه دانایی، نه مثلا توانایی و نه تأمل و تعقل و مدارا، نشان دهنده از است که ما هنوز در فرهنگ‌های خود حتی در ریاست جمهوری خود کسایی را داریم که مروج خشونت است. با قسمت از گبای آقای وسام سلیمان جان موافق نیستم، بخاطر اینکه شما میفهمین افغانستان اما بنیان اساسیش بر خشونت و چپاول گذاشته شد. بعد مشکلی دیگه در خود سیاست است که گاهی وقتا ما در افغانستان داریم. شما میفهمین افغانی‌ها در کل نظام به اصطلاح نظامی داشتند به معنای پلیس و ارتش و اینا به خاطر حفظ ثبات خود چی در دوران مجاهدین چه در دوران کمونیست‌ها فضا را همچنان نظامی نگاه کردن و فضای نظامی اولین حرفش خب حرف است که اونجا منطق زیاد جایگاه نداره و گفتمان و بحث و اجزا گبای مفت است یا حداقل برای از اونها گبای مفت است. امروز ما به عنوان کسی که جامعه شناسی و فلسفه رو با هم خواندیم در جاهایی که بحث میکنیم که از ما پرسان میکنن شما مثلا چه خواندیم، ما میگیم فلسفه، میگه خب پس یک عالم گب مفت بلد هستین، یعنی گفتگو و گفتمان در افغانستان مجموعه گبای مفت است. و به می دلیل هم هست که وقتی شما از گفتمان عدم خشونت در افغانستان گب میزنین بیشتر نسبت به یک رویایتان گب میزنین تا نسبت به واقعیت هایی که میتونه در افغانستان وجود داشته باشه.
خب چگونه میتونیم همی گفتمان را بالاخره نهادینه بکنیم؟ از نظر خودت کوتاه اگر بگویی بیشتر در جریان برنامه حتما در موردش بحث خواهیم کرد.
بله، به نظر من راه حل کوتاه یا به سلام میانبر نداریم ما که فوری سبب عدم خشونت برسیم، اما راه حلی که میتونیم داشته باشیم این که ما ترویج کنیم فرهنگ همدیگر پذیری را، تساهل و مدارا را.
سلیمان جان گپی داری در مورد سخنای قیوم جان؟ اگر کوتاه گپی داشته باشی خوب که باز ببینیم اسماعیل جان چی میخواد بگه.
ما در کل با اظهاراتی که دوست عزیز ما داشتن موافق هستم. بحث دقیق است. اتفاقا پایه ها بنیه ها آنچنان لرزان شتابان و سوی هم با زور و جبر گذاشته شدن که نسل امروز ما وقتی بحث میکنیم روی مسائل خشونت میبینین شما که ما الفبای درست هم نداریم. اتفاقا خیلی چیزهایی است که باید کنار بیاییم، یعنی ما باید با یک میزان بالای همدیگر پذیری و تعامل وارد میدان شویم، در حالی که زمینهای عینی در جامعه ما یک چنین وضعیت و فرصت و مجرای تنفس را اجازه نمیتن. من در کل با این بحث موافق هستم.
تشکر از خودت، انشالله که حتما در جریان بحث در موردش صحبت خواهیم کرد. اسماعیل جان خودت میخوای نظر در این مورد داری؟
تنها یک عامل وجود نداره خشونت‌های اجتماعی که در افغانستان فعلا هست. میتونه که عامل از چندین بخش را مطالعه کنیم. عاملایی هم هست میشه که از ماحول طبیعی میشه چشمه میگیره. به طور مثال آب هوای افغانستان طور ساخته شده که بسیار خشک و بسیار آفتاب سوزنده که هم سر دماغ و مردم اطبای افغانستان زیاد تاثیر داره و همچنان شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، شرایط 25 سال جنگ که شده تمام از این بسیار زیاد تاثیرگذار است، یعنی سر فکر خشونت.
تشکر اسماعیل جان. یعنی بحث ما در کل در این است که تا کی منتظر باشیم که بالاخره خشونت پروری ادامه پیدا بکنه به جای خشونت ستیزی در افغانستان؟ بحث اساسی ما در این است که شما جوانا چه کرده میتونین از طریق امی برنامه که بتانیم حداقل پیام واضح خود را بفرستیم به بزرگای مملکت، بر دیگر جوانا که امی بحث بالاخره نهادی نشود. بیشتر در موردش صحبت میکنیم. تشکر. به این در مورد اساس بحث آری از خشونت اندک صحبت بکنیم. همونطور که شما میدانه اینجا میخوایم از مارشال روزنبرگ که مؤسس امی گفتمان آری از خشونت هست نقل قول بکنم. او میگه وقت نیازمندی ها، وقت خواسته های انسان ها در یک جامعه پورا نمیشه، بهش پرداخت نمیشه، منازعه به میان میآید. حالا این منازعه میتونه میان دو شخص باشد، دو خانواده و دو قوم و دو کشور و غیره. به باور روزنبرگ قضاوت در مورد افرادی که تو خوبی و تو بدی و فلان راست است و فلان غلط مناظره حل نمیکنه، یک نوع بازی ملامتی که طرفها پی هم یکی دیگهشان را ملامت میکنن، گرهگشای منازعه نمیتونه باشه. البته که این دانشمند آمریکایی سخنانش روی کاغذ سپید نمانده، بلکه قصه میکنه که در جاهای مختلف از جهان منازعات را با همی بحث نرم آری از خشونت حل کرده. مثلا کوتا یک مثالش در این بحث با شما شریک میسازم. روزنبرگ میگه سالها قبل ازش خواسته شد که بین دو قوم در شمال آفریقا میانجیگری بکنه، دو قومی که با یکدیگر دشمنی طولانی داشتن. میگه وقت صحبت ها شروع شد، از یک کلان قوم پرسید که مشکل چیست. در جواب گفت که قوم مقابل قاتل است. اولین عکس العمل کلان قوم دیگه هم می بود که چرا تو پسر مرا کشتی. روزنبرگ از هر دو کلان قوم پرسید که پس ضرورت شما، خواسته شما که مسئولیت است، که امنیت است، برآورده نشده؟ هر دو گفتند دقیقاً چنین است که میگی. کوتاه سخن است که بعد از چندین ساعت جروبس و اینها، یکی از کلانهای قومی به گفته خود روزنبرگ از جایش بلند میشه و میگه اگر ما این گونه بحث آری از خشونت و نرم را بلد شویم، از این پس یک دیگه خود نخواهیم کشت. خب یک مثال عملی بود که من از زبان مارشال روزنبرگ که مؤسس این گفتمان عدم خشونت است با شما شریک ساختم. طبعا از شمال آفریقا تا افغانستان تفاوت‌های زیاد موجود است، اما ضرورت‌های انسان‌ها، خواسته‌های انسان‌ها با هم مشابهت‌های زیاد دارند. مثلا امنیت، مسئولیت، حضور، مشارکت و اینها. خب سلیمان جان، به باور خودت در افغانستان خواسته‌های مردم، خواسته‌های به خصوص جوان‌ها که می لحظه صحبت می‌کنیم، چقدر مورد توجه قرار گرفته از طرف نخبه‌های بر سر اقتدار؟
نه زیاد، متاسفانه. اتفاقا ما همی لحظه وقتی شما این پرسش رو تر میکردین به ذهن من داشتم به این ارتباط، وقتی ما نخبگان سیاسی میگیم، خب 1001 بافت و ریخت در جامعه خود ما داریم که دوستای ما که بیشتر از دریچه جامعه شناسی نگاه میکنن میتونن یه واضح‌تر تشریح بکنن، روشن‌تر گپ بزنن. کوتا این که عزیز، روند در افغانستان همیشه روند اجتماعی و فضا برای مشارکت همیشه از بالا به پایین بوده، فرصت‌ها از بالا به پایین تقسیم شده. هیچگاه حداقل در 100 سال گذشته ما این رو عنوان کرده میتونیم که هیچگاه مردم او زمینه تنفس نیافتن. شما از عدالت حرف زدیم پیشتر، او زمینه نسبی را که خودشان بیافن اینجا. دو مورد پیشتر هم که من اشاره کردم بیشتر به فعالان جوان و به جنبش های پیشرو ارتباط داشت. حالا برگردیم به وضعیت امروزین. شما تصور بکنین بحث نخبگان سیاسی مطرح است. روی تمام این اصطلاحات ما گمان میکنم ما باید یک مکس و توقف داشته باشیم. نخبگان سیاسی کی ها هستن امروز در افغانستان؟ باورهایشان چیست؟ ارزشهایشان کجاست؟ از کجا اینها منبع مشروعیت گرفتن و از کجا نخبه شدن؟ ببینین در تمام این روندها، مثل که پیشتر دوستان ما اشاره کردن، ای عزیزان تمامشان در بالای سده خشونت هر کدامشان نقش داشتن. باز بس بر سر ملامتی نشم، من باور دارم که زمانهای شما در طول تاریخ در حیات اجتماعی یک جامعه سراغ میکنین که اونجا نیاز هست. من توجیه نمیکنم خشونت، ولی شما دیگه گزینه ای ندارین. از جمله امروز هم در افغانستان شما با یک وضعیت دوچار هستین که از یک طرف یک جبهه خشونت در برابر مردم حتی باز هست که به هیچ کس رحم نمیکنه، و از طرف دیگه شما یک حاکمیت را دارین که به قولتان متشکل از این نخبگان سیاسی هست که اینها به اشکال دیگر خشونت دامن میزنند. من گمان میکنم در این وضعیت زیاد فرصت نمیمانه برای این که ما بیاییم و با یک روند آری از خشونت و مسالمت آمیز تهداب گذاری کنیم و پیش بریم. خوب است، منتها من گمان نمیکنم شرایط بسیار برای این وضعیت فرصت میده. از این لحاظ من متاسفانه دورنمای این وضعیت حداقل در آینده بسیار نزدیک چندان روشن نمیبینم.
قیوم جان، خودت چقدر موافق هستی با سخنان سلیمان جان؟ کدام خواسته ها در افغانستان مطرح هست که پوره نشدنشان افغانستان را به جنگ و خشونت کشانده از نظر خودت؟
نقل قولی که از مارشال کردین و اونا گفته بودن که اصلا قضاوت در مورد رای حل و یعنی قضاوت در مورد خوب و بد آدم ها معمولا قضاوت است که میتونه در جامعه به منازعه انجامه. درسته؟ اگر من درست فهمیده باشم.
دقیقاً.
از اونجایی که شما میفهمید، بگذارید چون برنامه یک مقدار برنامه غیر رسمی تر است. یک قصه را بکنیم که بسیار معروف است، میگن از ملا کس پرسان کرده بود که به صلاح دیدگاه خودت به عنوان یک قاضی گفته بود که مثلا این زمین مال ما است با این دلیل با این دلیل، گفته بود آفرین حق با شماست. نفر دوم که به صلاح مدعون علیه بود و آمده بود باز گواهی گفته بود ها حق با شماست، گفته بود ملا صاحب ولی یا یکی گفته بود یا ای سیس یا او سیس، گفته بود والا شما هم راست میگه. حالا اگه ما بخوایم دلیل مورد قضاوت نکنیم مجبور مثل ملا نصرالدین علی بگیم که پس هر سه شما سیس، یعنی هم سیس هم نیست.
ببخش خیوم جان، بحث ما در اینجا درست بودن و غلط بودن و خوب بودن و بد بودن نیست، بلکه آنچه میخوایم صحبت بکنیم طبعا متفاوت بودن هست که چگونه میشه حداقل امی گفتمان را با وصف ای که دشواری های وجود داره متر که سلیمان جان هم اشاره کرد، روزنبرگ هم میگه که این کار یک شبه نیست که فردا بیاییم، خودت هم گفتی که این بحث را و این گفتمان را در درون اجتماع مثل افغانستان ما شما نهادی نبکنیم. خب بالاخره وقت در بر خواهد گرفت و مستلزم یک مقدار زمان و وقت هست، اما چگونه میتونیم از نظر شما جوانها بالاخره اینمی یک پیام را اینمی گفتمان را که کمرنگ بوده حداقل در تاریخ نزدیک منازعات ما نهادی نبکنیم در جامعه افغانی با وصف همه مشکلات را که داریم؟ بیاین یک لحظه مشکلات را کنار بگذاریم روی راه حل مشکلات صحبت بکنیم.
خیلی خب بگذارید پس چون زیاد حال به عنوان نماینده یعنی شاگرد جامعه شناس مطرح شدیم، حال اینجا دی گفتگو یک تقسیم بندی را که جامعه شناسا از جوامع رامته کنیم تا بعد بر اساس ازی بتونیم راه حل را برای بیرون رفت از مثلا فضای تک صدایی و مونولوگ در افغانستان پیدا کنیم. جامعه شناسا میگن ما جامعه را به دو دسته بسیار بزرگ میتونیم تقسیم کنیم، جامعه سیاه و سفید و جامعه رنگه. جای مثل آمریکا، مثل جامعه غربی و جامعه مدنی بگیریم، جامعه ایست که جامعه رنگه است، یعنی به تعبیر شما اونا تفاوت ها را میبینن نه تقابل ها را، اما جامعه‌ای که ما داریم اینا جامعه‌ای است که سیاه و سفید است، آدم‌هایش به خوب مطلق و به بد مطلق تقسیم بندی میشن. واضح‌تر بگم در جامعه افغانی یا در رژیم طالبانی آدم‌ها به طالب و غیر طالب تقسیم بندی میشه و غیر طالب از آنجایی که مخالف با باورهای رژیم است جاش باید بره باشد جهنم. خب معمولا هم این کار خودشان میکنن دیگه، یک انتحاری روان میکنن و کلگی را به جهنم روان میکنن، در حالی که در جامعه رنگه به دلیل از این که آدم ها فقط سیاه مطلق و یا سفید مطلق، منظورم رنگ پوست آدم ها نیست یعنی سوی تفاهم نشه، به سیاه مطلق و به سفید مطلق تقسیم بندی نمیشوند، آدم ها میتونن با تحمل و مدارا در کنار هم زندگی بکنن. به نظر من تا زمانی که جامعه ما همچنان قضاوت میکنه در مورد از این که کسی خوب مطلق است و کسی بد مطلق است، ما نمیتونیم به گفتمان برسیم. و
این گپی هست که مارشال روزنبرگ میگه، همین گپی که خودت میزنی واقعا در واقع اساس گپهای مردمایی هستند که در بخش راه حل منازعه در غرب سالها کار کردن. واقعا برمیگردیم به خودت خیوم جان و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و بالاخره جنبندی میکنیم بحث خود. و این به اسماعیل جان وقت بدیم که خاموش بوده و زیاد صحبت نکرده. خودت بگو اسماعیل جان که کسایی که در افغانستان به خشونت دست زدن و بیشتر در زبان مطبوعات جنگ سالار و قماندان و قلدر و مستبد و اینها یاد میشن، آیا از حمایت مردمی برخوردار هستن یا صرفا اتکایشان بر اقتدار استوار بر وحشت آفرینی و هراس افغانیست؟
نه خیر مصطفی جان، اگر ما اینا رو مطالعه کنیم ببینیم در زمانی که یسر قدرت رسیدن و بالاخره تا زمان امروز تمام فشار از اونا توجه از اونا طرف قدرت سیاسیشان یا طرف قدرت پولیشان یا قدرت قومیشان بوده، ولی با حال فرق میکنه. مردم حال یک کمی دیده غربی پیدا شده در افغانستان، توجه مردم آهسته آهسته به تحولاتی که در غرب و در ممالک عربی رخ میده متوجه شدن و همچنان فهمیدن مسائل دموکراتیک و رسانه و ارزش‌های دموکراتیک متوجه شدن. یعنی بعد از این مردم فکر نمیکنم که بعد از این مردم توجه به اونها داشته باشه، اونها اگرچه کوشش میکنن از طریقای مختلف سر مردم بقبولانن فیصله خود هر آن چیزی که دلخواه از اوناست، ولی یک محدود زمان است. فکر میگم تا یک زمان معین شاید اینا به میره قم به میره وال ادامه بتن، اما اگر
تا کی باید منتظر بود که جنگ سالار و به همی ترتیب زورگویان بیاین و گپای خودشان سر لایه های پایینی یا مردم بقبولانند؟ تا کی
مصطفی جان یکی ارتباط میگیره به جوانان، یکی ارتباط میگیره به دولت و مردم و دیگران. آنچه ارتباط میگیره به جوانان میتونن که اینا سطح دانش از سطح در خود بلند ببرن، به تشکیل اتحادیه جوانان شروع کنن، در رسانه ها سهم بگیرن، در تشکیل احزاب ملی سهم بگیرن، مرکز اکادمیک اشتراک کنن. و همچنان اگر ما سهم دولت هم در اینجا ارزیابی کنیم، میتونیم که سهم دولت در پلانای ایشان که بر جوانان میگیرن متوجه شون باید است و تماما پلانایی که ارگانای مربوطه دولت البته میگیرن. سطح دانش باید در افغانستان و بالا ببرن، ایجاد مرکز فرهنگی را بسیار زیاد بسازن. با این امکاناتش است که یک مقداری که مربوط اجتماع و مسائل سیاسی و جامعه میشه، یک کمی از خشونت‌ها کاهش پیدا کنه.
دو نکته بسیار کوتاه میگم چون صحبت قبلی ما تکمیل نشد. اول، وقتی ما جامعه رنگ را بر جامعه سیاه و سفید ترجیح میدیم، یک قضاوت کردیم، پس نگیم که هیچگاهی حق قضاوت کردن نداریم. دوم، در مورد بحث نخبگان سیاسی که سلیمان جان بحث کردن، بسیار بحث خوبی است. فقط یک بحثی که ما میخوایم تکمیل کننده ازو باشه، البته اگه باشه، این که نخبگان سیاسی در تغییرات اجتماعی میتونن تغییرات تعادلی به وجود بیارن. یعنی کرزی یا هر نخبه سیاسی، هر قدرتمدار در تلاش ازیسته که با فضای موجود طور خود عیار کنه که در دور دوم انتخابات، دور سوم انتخابات، حزبش، خودش یا همتیمیش یا نمایندهش بتونه رای بیاره. این فرق هم در افغانستان باشه یا آمریکا باشه، مثلا در این گوشه دنیا باشه در او گوشه دنیا باشه. اما این تغییرات تعادلی به هیچ وجه نمیتونه جامعه افغانستان رو کمک کنه تا به او گفتمان عدم خشونتی که ما امروز قرار دادمونش بحث بکنیم برسه.
پس چی میتونه؟
ما نیاز به تغییر، ما نیاز به تغییر، میخوایم تکمیل کنم، نیاز به تغییر ساختاری داریم. یعنی ساختارهایی در افغانستان وجود داره که مروج خشونتن. یک از این ساختارها میتونه خود مثلا دولت باشه و یک از جاهای دیگه ای که ما میخوایم اون خشونت باید از بین بره، در خود معاملات سیاسی است. شما میفهمین امروز در معاملات سیاسی که ما داریم به طور ناخودآگاه ترویج خشونت میدن. مثلا نماینده یک قوم به نمایندگی از قوم دیگه یا به نمایندگی از قوم خود خود یک حرف را مطرح میکنه، نشان میده که ما به جای از اینکه یک جامعه باشیم که یعنی مرزهای قومی ما حل شده، بلکه بیشتر مرزهای فکری بین ما وجود داره، نشان میده که ما جامعه هستیم که هنوز وابسته به تاریخ خشونت بار قومی خود هستیم. و تا زمانی که ما همچنان وابسته به تاریخ خشونت بار قومی خود باشیم، به هیچ وجه نمیتونیم تغییر ساختاری را در جامعه افغانی به وجود بیاریم که او بتونه مروج عدم خشونت، مروج گفتگو، مدارا، تساهل و بساط تسامح در جامعه باشه.
مصطفی جان، من یک چیز میخوام اضافه کنم. فکر میکنم من با نظرات قیم جان موافق هستم، اما یک سلسله عوامل دیگه در خشونت‌ها در جامعه وجود داره. طور مثال ما می‌بینیم بر علاوه مذهب، جنگ 25 سال که در افغانستان تیر شد، تمام ماجراتی که در اینجا صورت گرفت، افغان‌ها در اینجا تحقیر شدن، حتی توهین شدن، بالاخره بیروزگار شدن، شرایط اقتصادی سرشان زیغ شد. اینا یکی دست به دست هم دیگه دادن تا افغان‌ها اینمیت رقم یک ذهنیت در مغزشان پیدا شوه، یک احساس خشم خشونت راجع به طرف مقابل خود پیدا کنه. و همچنان مسائل فرهنگی را میخوایم در اینجا شامل بسازیم. تنها فرهنگ نمیتونیم که مربوط به مذهب و یا چیز دیگه بسازیم. فرهنگ ما از سابق یک فرهنگی وجود داشت در افغانستان که انتقام و قصد و همچوشمی غیر عادلانه. و همچنان میتونیم که در مطبوعات امروز که همچنان رخ میده، بر علاوه ای که خشونت ها را در جامعه کم بسازه بلکه زیاد میسازه. البته هدف ما از مطبوعات، مطبوعات افغانستان نیست، مطبوعات غرب، البته پالی مطبوعات، نشرات تلویزیون و فیلم ها. اگر ما توجه شده باشیم، فیلمایی که امیال نشر میشده در غرب یا در بالیوود یا هندستان که حتما بینیده در افغانستان تمام عرفانه بینیدهش هستن، باعث از این میشه که یک تاثیر بسیار منفی بالای ذهنیت افغانها تاثیر کنه. فیلمای ساخته میشه که همیشه
یعنی خودت میگی که اینها با شکل از اشکال خشونت را ترویج میکنن در جامعه افغانستان.
به طور بسیار مستقیم، به طور مستقیم. یعنی اگر ما تمام فیلمای افغانی را ببینیم، همچنان سر از این مسائل میچرخه. یعنی هیچ یک فیلم افغانی که به طور مثال، نه تنها فیلم، تئاتر ایشان، مسائل دیگه ایشان که در افغانستان جور میشه، سر یک مسئله نمیچرخه که مسئله به بهبود جامعه باشه، بلکه یک جوان اگه او را تعقیب کنه، ببینه، بیننده از او باعث میشه که به بیراهه بره. یعنی میبینه که بانداز، جنگ است، کشتار است، آدم کشی است. یک اصلا امی برش عادی میشه، خشونت، مسئله خشونت برشان عادی میشه. و حتی امیالک فکر میکنم، من مطالعاتی که راجع به محیط امریکا دارم، امریکا با وجود اینقدر که دموکراسی را مرکزش است و از نگاه اقتصاد به سطح بسیار بالا داره، اکثریت خشونتایی که در جامعه بین جوانا رخ میده تا تاثیر زیادش فیلم ها باعث میشه، حرکت هایی که یاد میگیرن از اونجا، خشونت هایی که میآموزن کلش تاثیر میکنن.
خب برمیگردیم به خودت اسماعیل جان. سلیمان جان چه نظر داری خودت در این مورد؟
من میخوام در سه مورد مشخص گپ بزنم. اولا دوست جامعه شناسمون بسیار زیبا تشریح کردن، یک تصویر روشن و تصویر فعلی را که ما داریم. من گمان میکنم که اینجا یک فاصله وجود داره که از وضعیت فعلی ما به اونجا چگونه برسیم، که دوست ما زیاد روش تاکید نکردن و معلومات ندادن. زیاد با این مسئله که 25 سال جنگ و یا 3 دهه جنگ، من موافق نیستم. گمان میکنم جنگ ادامه داره. جنگ پیش از تولد این نسل آغاز شد و تا امروز ادامه داره. ما به یک نقطه پایان خشونت ها در افغانستان نرسیدیم. حتی نمیشه گفت ما یک جامعه پس از جنگ هستیم. ما جامعه اگر بر یک مدت بسیار کوتاهی هم ظاهراً بودیم، دوباره رفتیم به حالت یک جنگ فعاله که هر روز انسان ها کشته میشن، قربانی میشن. بیاین ببینیم در یک وضعیت ایدئال جوامع و یا کشورهایی که تانستن گذار بکنن از یک مرحله خشونت به طرف ارزش‌های مسالمت آمیز و نهادی نشده، نکته مشترکشون در کجاست؟ وقتی شما می‌بینین در یک وضعیت ایدئال شما یک رهبری سیاسی با اندیشه را دارین که متعهد است به گذار و در عین حال به این اصول که ما روش صحبت میکنیم باور داره.
یعنی خودت میگی رهبری باید یک دیدگاه داشته باشه، دیدگاه روشن و یک هدف مشخص باید داشته باشه که بتونه طرحهای خود را عملی بکنه.
دقیقاً به دو دلیل است. من گمان میکنم مکمل بیشتر عملی بحث است که قیوم جان راه انداختن. وقتی شما از تغییر ساختارها حرف میزنین، شما باید این ذهنیت هم در بالا داشته باشین و هم در پایین. در بالا شما یک نظام را باید، یک رهبری را باید داشته باشین که ذهن باز داشته باشه به ارتباط، نمیگیم 100%، ولی حداقل مسیرش مشخص بسازه. و دوم بیاین ببینیم که در افغانستان ما از وضعیت ایدئال چقدر فاصله داریم. در افغانستان همونطور که دوست عزیز ما گفتن ساختارهای بسیار بسیار جا افتاده ای داریم که در نهایت کارشان ترویج خشونت هست. دوست ما از شیوه های مشخص برداشت ها و معرفت های دینی یاد کردن، دوست ما از نظام حاکمیت یاد کردن به عنوان ترویج کننده خشونت، تلف کننده حقوق شهروندان. اینا تمامشان درست است. ما واقعا در این وضعیت قرار داریم و ایسو از طرف دیگه بحث روی این مسئله شد که خب جوانان بیاین دانششان بالا ببرن، جوانان بیاین از این ذهنیت بگذرن. چگونه؟ سوال اساسی اینجا هست. اینجا هست که من تاکید میکنم که در رأس جامعه ماشین چرخش تحول جوامعی که در حال جنگ هستن، در حال گذار هستن و میخواین به یک مرحله پس از جنگ برسن و حتی از مرحله پس از جنگ به یک مرحله باثبات‌تر، هسته این چرخش یک اداره و رهبری سیاسی متعهد و باورمند به این ارزش هاست. حالا در افغانستان اگر تصور را بر این بگذاریم، در افغانستان بیاین ببینین برعکس قضیه هست. شما در عین حال در یک جبهه با یک جبهه گسترده در تقریبا نیمه از افغانستان روبرو هستین که عملاً آدم‌های بیگناه را میکشن و توجیه میکنن. خب حالا این وضعیت ما هست. این طرف دوستای ما شکایت دارن از رهبران قومی. خب این واقعیت وجود دارد و هست و من با طرح سوال شما بسیار موافق هستم که از کجا باید آغاز کرد، تا کی باید انتظار کشید. فعلا حرکت‌هایی که در بین جوانان با اون ظرفیت‌های محدودی که دارن ایجاد شده نشانه‌های بد نیستن، نشانه‌های در حد خودشان، نشانه های قابل قدر هستند برای این که در بین نخبگان جوان و چیز فهم ما این احساس ایجاد شده. ولی این کافی نیست. شما باید توده ها را بکشین و بگذار.
بفرما
مصطفی جان اجازه اگه باشه
حتما بله. بفرما
بگذارید از بخش سوال قبلی، یعنی بحثی که سلیمان جان داشتن در بحث قبلی شروع کنیم. گفتن که ما گاه ناگزیر هستیم که مثلا یک قسمتی از خشونت داشته باشیم و این خشونت ناگزیری ماست، یعنی نمیتونیم از خشونت بگذریم. فقط کوتاه میخوایم عرض کنیم، البته یک بحثی است که ما آیا واقعا این ناگزیر داره یا نداریم. و فکر کنیم بر فرض که داشته باشیم، ما او بخش خشونت که مثلا ناگزیریم از او بیشترش هم در افغانستان داریم، یعنی بیشتر از آنچه نیاز داریم خشونت داریم، پس نیاز نداریم برای قسمتش بحث کنیم. در مورد بحثی که چگونه میتونیم ساختارها رو متحول بکنیم و بعد به جامعه آرمانی که آلما داریم یا به او باور هستیم برسیم، بگذارید از دید جامعه شناسی بحث کنیم. علم جامعه شناسی از آنجایی که در مورد واقعیت موجود حرف میزند نمیتونه پیش بینی کنه، یعنی که این رقمی میشود یا این رقمی باید بشود. یعنی علم جامعه شناسی علم توصیفی است و نه علم تجویزی. و به می دلیل هم هست که ما به عنوان یک جامعه شناس فعلا نمیتونم بگیم که حتما این رقم میشه، اما به عنوان مجموعی از تحلیل ها میتونیم بگیم که چگونه میتوانیم به او طرف بریم که حالا ما به او بحث می.
خب امی چگونگی
ما خوشبین هستیم که... بله بله
چگونه میتونیم برویم به طرف امی گفتمان آری از خشونت بین مستجم بسازیم بحث را.
بله بله من خوشبین هستم نسبت به وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود دارن. سلیمان جان به دیدگاه ما بیشتر طرفدار نخبه‌گرایی هست که مثلا ما در جامعه شناسی نماینده هاش پارتو داریم، یعنی جامعه شناس ایتالیایی که هستن، اما در افغانستان تا زمانی که با تجربه تاریخی که ما در افغانستان داشتیم، هرچند شاه ما امان الله بسیار آدم باسوادی شد و رفت غرب را دید، اما چون متن جامعه افغانی همچنان بیسواد باقی ماند، همینطور در مورد کمونیست‌ها از آنجایی که خود متن جامعه تحول نکرده بود ما به هیچ جایی نرسیدیم. پیشنهادی خیلی ساده ما ایست که بگذارید سیر تحول جامعه آرام و آهسته اما سنجیده شده و برنامه‌ریزی شده پیش بره. ما بیشتر از اینکه به یک رهبر سیاسی
یک نکته بسیار کوتاه را اشاره بکنم.
حتما
دقیق فرمودن عزیز ما. اتفاقا من در این مورد بیشتر از اینکه خود متعلق به اون روند فکری نخبه‌گرایی بدانم، دغدغه ما همین دغدغه‌ای است که دوست ما می لحظه فرمودن توده ها باید به جنبش کشانده شوند، توده ها باید زمینه گزارشان فراهم شود، ولی کی؟ این باید و شاید بادرس کی؟ ما وقتی که بیشتر متوجه نخبگان حاکم هستم، دستگاه سیاسی هستم، بیشتر برای این که زمینه این تنفس تا اندازه فراهم شود. من میخوایم بگویم که ما باید یک رهبری سیاسی را با یک ذهنیت داشته باشیم یا حداقل تلاش کنیم وادارشون بسازیم که این فرصت ها را برای توده ها بدن.
خب آقای مصطفی جان ما تکمیل کنم گپ خوده؟
بفرما.
با توجه به این که میگن هر جامعه هر ملت شایسته حکومت است که بر آن حکومت میکنه، ما میخوایم نتیجه بگیرم که با این بخشی از گپ های سلیمان جان موافق هستیم که متن جامعه باید تحول بکنه،
اما چی گونه؟
اما با این قسمتش موافق نیستیم که این نخبه های حاکم تحول میکنه، چون نخبه های حاکم هر جامعه معلولی از او جامعه است، معلولی از او جامعه است، نه اینکه علت
نخبگان حاکم انتظار نداشته باشیم سوء تفاهم نکنیم، انتظار نداریم که تغییر بدن جامعه را، و الا اگر اینها قرار بود تغییر میدادن نیاز به این بحث نبود.
خب من میخوام
بیشتر جهت این سوال چگونگی را بیشتر مشخص بسازیم، تعریف بکنیم. ما هم اونطور که پیشتر عنوان شد بدبین نیستم، ناامید نیستم، ولی مهم این است که از کجا باید آغاز کرد، تیرها را به کجا باید به هدف نشاند و کی باید آغاز بکند.
خب بیاین در این مورد یک مقدار صحبت بکنیم. سلیمان جان، خیام جان و اسماعیل جان، بحث خود را بیشتر هدفمند بسازیم روی اینمی موضوع. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، بیش از 60% نفوس افغانستان زیر سن 25 سال است. اینجا اهمیت نقش نوجوان و جوان واقعا برازنده میشه در درون جامعه. اما آیا نظام حاکم به نیازمندی های جوانان توجه کرده؟
چون اول میگین تحول با 65% نفوس جامعه افغانی شروع میشه، ما یک مثال از پانتون کابل یا دانشگاه کابل بزنیم. شما پانتون کابل 5 سال پیش یا 1 سال پیش با پانتون کابل 1 سال بعد مقایسه نمیتونید، نه به این دلیل که تعداد شاگردها یا محصلین در اینجا زیاد شده، به این دلیل که امروزه تحمل و مدارایی که در جامعه مثلا جامعه دانشگاهی کابل به وجود آمده 1 سال پیش وجود نداشت. و من به این دلیل میگم که من خوشبین هستم که سلیمان جان میگه از کجا شروع شد کنیم یا شروع باید شود. من میگم شروع شده. قسمت اعظم از جوانانی که در افغانستان میخوانن حداقل یک چیز درک کردن که ما به جبر طبیعت مجبور هستیم در جامعه به نام افغانستان زندگی کنیم، و وقتی این جبر بر ما حاکم هست مجبور هستیم همدیگر را بپذیریم، و یعنی همدیگر پذیری با عنوان اصل مشترکی که بین جامعه دانشجوی ایجاد شده. وقتی 5 سال بعد ما هر سال 1000 دانشجوی و فارغ التحصیل از دانشگاه داشته باشیم، جامعه ما به خودی خود تحول
خب میکنه. تا جایی که من میفهمم، تا جایی که من خبر دارم، قیوم جان ببخش کرفت قطع میکنم، خودت عضویت انجمن به نام اصلاح طلبان هم داری، چه تغییری را میخواین در درون جامعه بیارین که به اصطلاح امی جامعه ما با همه دشواری هایی که داره، شما جوانا که بیشتر از محصلین یاد کردی، چه اصلاح طلبی را میخواین، چه تغییراتی را میخواین در درون جامعه، خواسته های شما چی هست؟ کوتاه
ببینین، من هم تونم فعلا به نمایندگی از اصلاح طلبان گپ بزنم، چون اصلاح طلبان بیشتر گروه فیسبوکی است به اصطلاح، ولی تا جایی که ما با عنوان به اصطلاح کسایی که در کابل هستیم یا دوستایی که ما در کابل میشناسیم، ما خواسته های کاملا مشخص داشتیم که در مثلا یک هفته پیش ما در مثلا نماینده های ما که رفته بودن در ولیسه جرگه در پارلمان مطرح کردن. یک از این خواسته ها مثلا برکناری وزیر معارف بود یا وزیری که فعلا در پست مثلا معارف کار میکنه، و یا مثلا خواست وزارت تحصیلات عالی بود بیشترین به اصطلاح محصلین نتونستن راه پیدا بکنن. این خواسته هایی است که به عنوان خواسته های مشخص مطرح شده، اما به عنوان یک دیدگاه وقتی شما از اصلاح یک جامعه گپ میزنید، در واقع در مقابل انقلاب گپ میزنید، و خود اصلاحگری به این معناست که شما چیزهای را، ناهنجاری های را در جامعه میبینین که میخواهین اینا دیگر نباشه. از جمله از ناهنجاری ها
اجازه است ببخشین؟
حتما میشنویم. ما
در ادامه این صحبته که دوست عزیز ما داشتن، مهمترین خواسته ای را که تا آنجا که من درک کرده ام از این روند اصلاح طلبی، مهمترین خواسته ای را که اگر ما بخوایم خلاصش بکنیم، حاکمیت قانون هست. وادار کردن رهبری فعلی نظام به احترام گذاشتن به قانون با عنوان اصل و سند حقوقی مشترک که میتونه بین ما همو تسامح و تساهل را که دوست عزیز ما ازش یاد کردن زمین های حقوقیش تضمین بکنه.
اما سلیمان جان به این سوال را مطرح میکنیم که خب از طریق رسانه ها ما شما میشنویم از حکومت که همیشه میگه یکی از اهداف مهم حکومت امی رفتن به طرف یک حکومت استوار بر حاکمیت قانون هست و همیشه شعار حکومت هم همی بوده.
ببینین، هیچ حکومت را شما در طول تاریخ نمیتونین نشان بتین که غیر از این شعار داشته باشه، و بیشتر این شعار توجیهگر عملکردهای حکومت بوده. اما طور که شما گفتین، ما با شما موافقم، اما فقط میشنویم، نمیبینیم، حس نمیکنیم، در عمل پیاده نمیشه، در رفتار حکومت مشاهده نمیشه.
امی پیشتر قیوم جان خودت یک اصطلاحی را گفتی که یعنی خودت هم از جمله جوانای فیسبوکی هستی ها؟
درسته.
خوب گاهگاهی حال میبینیم که جرم هست یا نه، گاهگاهی شاید یک نوع پیرسالاری و جوان هراسی هستیم، به خصوص جوانای فیسبوکی که حالا مود شدن. مثلا یکی از رهبرای جهادی سابق و فعلا رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی چند قبل در جریان کنفرانس در کابل خطاب به علما در مورد جوانای فیسبوکی یک نوع هشدار داد. میشنویم.
اگر علما جای خودت بگذارن، مرجعیت و رهبریت خودت به دیگرها بگذارن، یگان وقت میشه که به اصطلاح جوانای فیسبوک و انترنت باز رهبری جامعه و تحولات اونا با دوش میگیرن. امروز ما میبینیم اگرچه حضور علما قوی هم هست، اما در این تحولات اخیری که در تونس، مصر، لیبیا صورت گرفته، یک تعداد اگرچه جوان ها هم پرورده های امو دعوتگرای مسلمان بودن، اما قیام ها را اونا دارن که به کلی سازماندهی میکنن.
سوال اینجاست که میشه با کهنه کمان ها به جنگ ستارگان رفت؟ امروز به میان آمدن سوشل میدیا یا رسانه اجتماعی حقیقت است، انکار ناپذیر و انقلاب است در بخش تکنولوژی جهان و غرب. خب قیوم جان، جوانای فیسبوکی چرا قابل نگرانی هستند برای برخی از چهره های پیرسالار در افغانستان؟
به باور من بیشتر از اینکه نگرانی به اصطلاح انگیزه های دینی داشته باشه، کال استاد ربانی از علما یاد کرد، بیشتر نگرانی های سیاسی یا انگیزه های سیاسی داره. یعنی ما خوشبینانه تر اگر بینگریم، جامعه ما شاهد یک تحول مشروعیت است. ما اگر با ماکس وبر موافق باشیم، ما سه نوع مشروعیت داریم: مشروعیت سنتی، عقلانی و کاریزما. تا حال را جامعه ما یا مشروعیت سنتی و کاریزماتیک داشته و یا جامعه به سال مشروعیت سنتی، یعنی که یا
نه. اما سوال اینطور بک ساده اگر صحبت بکنیم که دیگر جوانایی که میشنون اونا هم بهتر بفهمن این صحبت های شما را، مثلا خودت منیس یک جوان فیسبوکی، چرا قابل نگرانی باید باشی برای چهره های پیرسالار در افغانستان؟ اینطور یک مطرح بکنیم گفه.
خیلی ساده، رهبرای ما نیاز به توده هایی دارن که حمایتشان کنه، و این توده ها به دلیل از این که بیشترشان فعلا جوانان تشکیل میده، وقتی این توده ها از دوربر رهبرا پراکنده میشوند و سخن خود منبع خبرشان فیسبوک میشه، نه مرجع تقلید یا مثلا یک رهبر سنتی داخل جامعه، خود به خود باعث نگرانی باید شنه. یعنی شازمانی که شما خبرتان و علمتان از یک آدم مشخص بگیرین و همیشه از او اطاعت کنین، هیچ مایه نگرانی نیست. اما اگر خبرتان غیر از من بگرفتین و او هم جایی مثل فیسبوک که هیچ مرجع مشخص نداره و هزاران تا مرجع میتونه داشته باشه، ما فکر کنم باید نگرانی باشه. این رهبرای سنتی جامعه افغانستان واقعا باید نگران باشه، به خاطر از اینکه دیگه جوانان فقط یک منبع خبر ندارن، یک منبع برای اطاعت کردن ندارن، بلکه فیسبوکی دارن که میتونن از چهار گوشه دنیا در اونجا خبر بگیرن، اطلاعات بگیرن، آگاهی بگیرن و دانش بگیرن.
من نمیخوام اینجا مثلا دفاع بکنم از فیسبوک و چند تا سایت اینترنتی که در بخش ارتباطات استفاده میشه امروز در دنیا، اما من میخوام بپرسم که آیا فیسبوک نمیتونه یک ابزار باشه برای گفتمان و برای امی مبارزه نرم آری از خشونت؟
چرا؟
چرا؟ بهمی دلیلم که نگران سلام جان بفرمایید.
دقیقاً گفت به جای اشاره میکنین و اتفاقا نیبرم میگرده به پرسش پیشتر شما. آنان که امروز در سطح رهبری این اجتماع به نوعی قرار گرفتن از دو ناحیه مهراسن. اول از این که این جوانان قدرت نه گفتن در برابر روندهای پیرسالار یا سنزده را دارن و از طرف دیگه همچنان خاصیت شبکه سازی و پخش و نشر اطلاعات و قدرت برانگیختن و به جنبش در آوردن جوانان، چیزی که امروز از طریق این شبکه‌های رسانه‌ای اجتماعی بسیار به سادگی مقدور هست. این دو نکته است که این آقایان را بیشتر به هراس می افکنه. یک مسئله باز هم برمیگردیم به نکته پیشتر، حتی ما و شما اگر شما این تحولات در فیسبوک به ارتباط نسل نو افغانستان و جوانان افغانستان دنبال کرده باشین، فقط دو بار دو تا سایتی که بچه‌ها اینجا را انداختن به گونه بسیار مبهم و مرموز از کار افتاد. میبینین در سایه است و این طرف یاد ما نره که وزارت مخابرات دستگاه حاکم دسترسی به ابزارهایی داره که میتونن این کار بکنن بسیار به سادگی و راحتی، و من گمان میکنم که شاید یک گزینه هم باشه در مراحل بعدی برای دستگاه حاکم زمانی که احساس یک تهدید واقعی را از این ناحیه بکنن. منتها در کل ما به نقش که شما گفتین باور دارم، به نقش این نوع رسانه ها و همی است که شما میبینین مده ای گوشی دنیا و مثل ما هزاران جوان دیگر سراسر دنیا در هر 24 ساعت یک مقدار فرصت خود اینجا میگذاریم و از تمام جریان ها به مو سرعت که اتفاق میفتن آگاهی حاصل میکنیم و در این مورد حتی جریان های مثل اصلاح طلبان که من نمیخوایم اینجا به نمایندگی از اونا فقط حرف بزنم، من بیشتر از خود حرف میزنم، میتونن بیشتر به راحتی در این مورد تصمیم گیری بکنن.
خب اسماعیل جان نظر خودت کوتاه در این مورد چیست؟ باز ان شاء الله که یک جنبندی میکنیم همین بحث های خود را.
مصطفی جان یک مسئله رو ما باید یاد کنم که بچه جوانای فیسبوکی قدرت خدا فکر میکنم نشان دادن در مصر و لیبیا. از همین خاطر فکر میکنم حاکم قدرت حاکم و اشخاص با نفوذی که در افغانستان هستن ترس و هراس دارن مبادا در افغانستان هم میرقم یک حالت رو بده. اما با تاسف یک مسئله رو باید بگیم که در افغانستان جوانایی که از فیسبوک و اطلاعات جمعی و کمیونیکیشن استفاده میکنن و بسیار زیاد کم است و حدا به حد اقل میرسد. اما فکر میکنم تنها جوانایی که در کابل هستند و خارج از افغانستان در اروپا هستند میتونن از این وسایل استفاده کنند. اما در افغانستان ولایت دیگه افغانستان هم است که باید دخیل باشند در مسائل سیاسی افغانستان، در مسائل اجتماعی افغانستان نظرات از اونها هم گرفته شوه و نظرات از اونها هم دخیل باشه در مسائل سیاسی، اگر در از طریق فیسبوک می باشه یا از طریق اینترنت یا از طریق هر مرجع دیگه. اما با تاسف هیچ ولایت افغانستان اگر باشه هم بسیار یعنی فکر میکنم یا صفر است یا تقریبا صفر میکنه و این تاسف بسیار کلان از افغانستان، مگر به مرور زمان فکر میکنم این هم این مشکل هم حل میشه. و از سابق کده حضور جوان ها در سیاست و در مسائل اجتماعی دولت افغانستان فکر میکنم زیادتر شده. به طور مثال سابق
خب دیگه همیجه بفهمه از خیلیم جان همی لذب بشنویم که خودش در افغانستان است و موضوعات را از نزدیک دنبال میکنه. خیلیم جان خودت به عنوان یک جوان چقدر موافق هستی با همی گپای کمیل از اسماعیل جان زد؟ یعنی حضور جوانان در درون حکومت فعلی افغانستان چقدر پررنگ هست و چقدر حکومت با خواسته های جوانان امروزی مخصوصا جوانای دانشمند و تحصیل کرده و اینها توجه میکنه؟
ببینین اولین گپی که ما نمیتونیم جوانایی را که در افغانستان داریم با جوانایی که مثلا مثل حسین مبارک یا قذافی اینا رو برطرف کردن در جامعه مصر و اینا مقایسه کنیم اصلا قابل مقایسه نیست. نکته دومی که شما به خاطر از اینکه شما میبینین در مصر ما حداقل 3 دهه 4 دهه مبارزه داریم تا جوانان به این اتحاد رسیدن. ما یک گزارش یک چند در پیش در یک سایت خواندم که نقش پنج زن در انقلاب مصر بررسی میکرد و این نشان میداد که پنج زن نه امسال، نه یک ماه، نه دو ماه، نه یک سال، بلکه ده ها سال هستند که در این راه مبارزه میکنن و ما تا او مرحله ای را که 10 سال عمر خود را بگذاریم مبارزه کنیم فکر منم خیلی کم آدم ها داریم و هنوز وقت داریم دوباره. نکته دومی که در مورد نقش جوانان در دولت کرزه یا در دولت افغانستان، شما همین چند دقیقه پیش خب دیدین که یک از کسایی که نقش بسیار اساسی در دولت افغانستان داره، استاد رهبانی، بسیار حراس خود را بیان میکنه از حضور جوانانی که احتمال داره تحولات کشور را به دست بگیره. میتونیم بپرسیم چرا آیا جوانان افغانی نیست، آیا جوانان مسلمان نیستن خدای نکرده، یا این جوانان عقل ندارن، چه مشکل است که جوانان فیسبوکی براتون احراس ایجاد کردن؟ بنابراین در افغانستان اصلا باور به جوان، باور به توانایی جوانها، باور به ازی که اینا میتونن مثلا باعث تغییر جامعه شنن وجود نداره.
در دقایق پایانی بحث تقریبا قرار داریم بحث را آیست آیست جنبندی میکنیم. چگونه میشه باورمندی جوانان و مردم را به مبارزه غیرخشن و مبارزه آری از خشونت در افغانستان به وجود بریم و این اصل را رفته رفته و آهسته آهسته نهادینه بسازیم؟
جنبندی آخرین که جوان در محراق این تحولات قرار دارد.
قیوب جان،
نون و القلم و ما یسرون، خدا میگه که قصد سوگند به قلم و به آنچه می نویسد. ما باید حداقل با اهمیت قلم و اهمیت نوشته وقت در جامعه ارزش خود پیدا خواهد کرد، من فکر کنم ما میتونیم به هدف.
اسماعیل جان،
ما میخوایم یک چیز دیگر اضافه کنم. احترام به احساسات عواطف دیگران و احساسات، شناختن احساسات خود همچنان. و در پالو از یک چیز دیگر میخوایم اضافه کنم که جوانان در مسائل سیاسی دخیل هستند و امیدواری‌های زیاد هم وجود داره که ان شاء الله در آینده حضور پررنگ پیدا کنند.
زنده و سلامت باشین جوانا. ما مصطفی صدیقی و مهمانان محمد اسماعیل یما لسانس اقتصاد، قیوم سروش لسانس جامعه شناسی و سلیمان قیامت دکتر طب و حالا معاصر دوره مصری در رشته سیاست گذاری های آمد در پوانتون ایندیانا با شما خود